خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به نخستین برنامه این بخش، یعنی برنامه اسطوره‌های ایرانی، کاری از گروه تاریخ اندیشه که به مدت 44 دقیقه این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند خورشید و ماه. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی خرسندی، خوشنودی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه می‌خونیم و درباره تاریخ و داستان‌ها و فرهنگ ایران زمین با شما همسخن خواهیم شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری دابانلو، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسب رو با هم مرور کردیم و در داستان هفت خان اسفندیار پنج خان رو برای شما خوندیم، ازش گذر کردیم. در خان ششم هم اسفندیار و سپاهیان ایرانی از یک برف و سرمایه بسیار کشنده عبور میکنند و پس از اون بنابر گفته گرگسار آماده روبرو شدن با یک بیابان بی آب و علف هستند که به یک باره متوجه میشن که به یک، به قول فردوسی، ژرف، دریای بیبن میرسند و در واقع گرگسار برای نخستین بار دروغ میگه به اسفندیار و سپاهیان ایران. حالا ببینیم که چگونه ایرانی ها میتونند از این ژرف دریا گذر کنند. به دریای آب اندرون گرگسار بیامد هیونی گرفته مهار. سپهبد بفرمود تا مشک آب بریزند در آب و در ماهتاب. به دریا سبک بار شد بارگی، سپاه اندر آمد به یک بارگی. چو آمد به خشکی سپاه و بنه، ببود میسر راست با میمنه. به نزدیک روی اندز آمد سپاه، چنان شد که فرسنگ ده ماند را. سر جنگ جویان بخوردن نشست، پرستار شد کودک می پرست. بفرمود تا جوشن و خود و گبر ببردند با تیغ پیش هزبر. گشاده بفرمود تا گرگسار بیامد به پیش یل اسفندیار. بدو گفت ککنون گذشتی زبد، ز تو خوبی و راست گفتن سزد. چو از تن ببرم سر ارجاسپ را، درخشان کنم جان لهراسپ را. چو کهرم که از خون فرشید ورد، دل لشکری کرد پر خون و درد. همان اندریمان که پیروز گشت، بکشت از دلیران ما 38. سرانشان ببرم به کین نیا، پدی دارم از هر دری کیمیا. همه گورشان کام شیران کنم، به کام دلیران ایران کنم. سراسر به دوزم جگرشان به تیر، بیارم زن و کودکانشان اسیر. تو را شاد خانیم از این گرد و جم، بگویانچ داری به دل بیش و کم. دل گرگ سارندران تنگ شد، روان و زبانش پراژنگ شد. بدو گفت تا چند گویی چنین که بر تو مبادا بداد آفرین. همه اختر بد به جان تو باد، بریده به خنجر میان تو باد. به خاک اندر افگند پرخون تنت، زمین بستر و گور پیراهنت. ز گفتار او تیز شد شهریار، برآشفت با تنگ دل گرگسار. یکی تیغ هندی بزد بر سرش، ز تارک به دو نیم شد تا برش. به دریا فگندش همان در زمان، خور ماهیان شد تن بدگمان. وزان جایگه باره را برنشست، به تندی میان یلی را ببست. به بالا برآمد به دز بنگرید، یکی ساده دز آهنین باره دید. سفرسنگ بالا و پهنا چهل، به جایی ندیدند رو آب و گل. به پهنای دیوار او بر سوار، برفتی برابر بروبر چهار. چو اسفندیاران شگفتی بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. چون این گفت کین را نشاید ستد، بد آمد به روی من از راه بد. دریغ این همه رنج و پیگار ما، پشیمانی آمد همه کار ما. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی عزیزان، بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت آقای فکری هستیم. آقای فکری، برخلاف اون چیزی که شاید انتظار داریم، گذر از آب و از دریا خیلی سخت باشه و همونطوری که در نمونه‌های پیشین شاهنامه دیدیم همراه با یک به هر حال شبه معجزه‌ای باشه، یک نیروی خارق‌العاده بخواد، خیلی سریع و ساده گذر از این آب انجام میشه؟
بله، همون گونه که در برنامه گذشته هم بهش اشاره کردیم، گذشتن اسفندیار از آب متفاوته با گذشتن فریدون یا کیخسرو از آب. اونا با استفاده از فره ایزدی که دارند، فره پادشاهی که دارند، اون نیروی خارق العاده، میتونن از آب رد بشن خودشون با تن خودشون. ولی اسفندیار میدونه که این پشتیبانی و این نیرو رو نداره، برای همین از گرگسار تورانی میخواد که اون گدار یا اون گذرگاهی که میشه رد شد از این دریا، که البته منظور رودخانه بزرگ هستیه، گرگسار بهشون نشون بده اون راه گذر رو. و خب گرگسار هم پیش رو حرکت میکنه و اسفندیار فرمان میده که سپاهیان با استفاده از مشک‌های خالی آب غوطه‌ور بشن در آب، هم خودشون هم اسبشون فرو نرن در رودخانه و در جریان آب، و خب به آن سوی رودخانه به سلامت میرسن. و بعد اسفندیار بزمگاهی فراهم میکنه و پس از شادخاری گرگسار رو حاضر میکنه و ازش میپرسه که خب همه این مراحل رو پشت سر گذاشتیم با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش، حالا من بعد از اینکه انتقام ایرانیان و پدر بزرگ خودم لهراسپ رو گرفتم و ارجاسپ و کهرم و اندریمان رو کشتم، که لهراسپ رو کشته بودن پدر بزرگ من و فرشیدورد برادر گرامی من و 38 برادر ناتنی من رو کشته بودن، وقتی من انتقام اونها رو گرفتم و تورانیان رو اسیر کردم، تو چه احساسی داری؟ با تو باید چه بکنم؟ خب گرگسار هم نهایت خشم و ناراحتیش رو نشون میده در سخنانی که به اسفندیار میگه. میگه چقدر این سخنان رو تکرار میکنی؟ نفرین بر تو باد، من امیدوارم که تنه کشته تو رو در خاک ببینم. و خب اسفندیار هم وقتی این واکنش رو میبینه، گرگسار رو از پای در میاره. و بعد حرکت میکنن به سمت اون دژ و میبینه که دژیست به نظر میاد دیوارهاش از آهن ساخته شده و نه از خشت و 40 فرسنگ در 3 فرسنگ طول و عرض این دژ هست. و یک نکته جالب همینه که کلفتی دیوارها، ضخامت دیوار این دژ به اندازه است که 4 سوارکار میتونن در کنار همدیگه بتازن بر روی اون دیوار. و اسفندیار میگه که چگونه از این دژ ما میتونیم رد بشیم و اون رو فتح بکنیم.
آقای فکری، خب اونطوری که تیترها به ما نشون میدن خانه هفتم همین در واقع فتح روی این دژ است، ولی به نظر منطقی نمیاد. ما در آغاز این بخش دیدیم که 3 راه وجود داره برای رسیدن به روی این دژ. یک راهی که بسیار طولانی هست ولی بسیار آسان، یک راه دیگر که میانه هست، وضعیتش خب نه خیلی سخته نه خیلی آسونه و از لحاظ زمان هم نه خیلی طولانیه نه خیلی کوتاه، و راه سوم هم همین راه 7 خان هست که بسیار سریع در واقع به مقصد میرسه ولی بسیار خطرناک هست.
بله.
خب ما انتظار داریم که این 7 خان 7 خانی باشه که در راه وجود داره، و یعنی مقصد که یکیست. شما تصور کنید مثلا اگر اسفندیار میپذیرفت که از اون 2 راه دیگه بره، بازم به رویندش میرسید، بنابراین 1 خان همچنان میموند. یعنی به نظر میرسه یک اشکالی باید در اینجا باشه. همین گذر کردن از این بیابانی که به نظر میرسید بنابر گفته گرگسار بیابه ولی اتفاقا بسیار خطرناک بود و یک رودخانه خیلی بزرگ داشت، همین باید خانه هفتم باشه.
بله، خب این پرسشیست منطقی و به جا، ولی من در برنامه گذشته اشاره کردم که 7 خان اسفندیار یک مشکلاتی داره از همین پرسش هایی که شما مطرح کردین، و اون نچسم بودن داستان هم مزید بر علت هست. و به گفته شما به نظر میاد که اینجا هم اشکالی پیش میاد که اگر خانه هفتم طبق عنوان بندی که جناب خالقی مطلق در چاپ خودشون از شاهنامه ارائه کردند، گفتن که خانه هفتم فتح رویندژه، پس این هایی که گذشت میشه 6 خان و اون مراحل اون 2 مسیر دیگه هم پس قاعدتا چون 7 خان نداشتند، ما نمیتونیم خود رویندژ رو، فتح رویندژ رو خانه هفتم به حساب بیاریم. و اگر بخوایم اینجا هم این مراحلی که اسفندیار پشت سر گذاشته 7 خان بدونیم، یعنی خانه ششم رو برف و سرما و خانه هفتم رو اون رودخانه یا اون دریا بدونیم، خب خود اسفندیار که رد نشد از خانه هفتم، پس اینجا هم باز مشکل پیش میاد، ناچاریم که فتح رویندژ رو خانه هفتم بدونیم. ولی گفتم این 7 خان اسفندیار این مشکلات سازگار نبودن چارچوب داستان رو هنوز هم داره از نگاه من. اون استواری که لازم هست برای یک داستان 7 خان، یعنی مراحلی که یک پهلوان رو به درجه پهلوانی میرسونه، 7 خان اسفندیار این ویژگی ها رو نداره.
و آقای فکری چه سرنوشت در واقع غم‌انگیزی داشت این گرگسار. حالا در یک جایی به هر حال یک جسارت بیش از حدی میکنه و به ارجاسب پیشنهاد میکنه که با اسفندیار بجنگه، ولی خب حریف اسفندیار نمیشه. اما از اون به بعد خب در یک مسیر بسیار خطرناک همراه اسفندیار هست و با پایبند و دستبند همواره این مسیر رو به سختی طی میکنه، و در پایان داستان بهش میگن که اگر که تو در واقع همه گفتهات راست باشه و ما پیروز بشیم به تورانیان، تو شاه رویندژ میشی. و حتی شاید، البته اشاره کاملا روشن نیست، ولی به نظر میرسه در واقع اسفندیار پیشنهاد شاهی توران رو اصلا به گرگسار میده. و این در پایان این راه بعد از در واقع تحمل این همه سختی به یک بار شاد میشه، خوشحال میشه، امیدوار میشه و خیلی زود اما کشته میشه، برخلاف چیزی که اسفندیار گفته بود که من هیچ در واقع گزندی به تو نخواهم رسوند. با یک واکنش در واقع میشه گفت تند و تیز و غیر از اون چیزی که اسفندیار میخواد، وقتی این واکنش رو میبینه او رو میکشه. و جالبه اینجاست آقای فکری که اصلا چرا خب اسفندیار این سوال رو از اون میپرسه که او این واکنش رو انجام بده، انگار اتفاقا دنبال یه بهونه است برای کشتن گرگسار.
خب شاید این یک نگاه دراماتیک باشه، این که شما میگید اسفندیار دنبال یک بهانه‌ای بوده، ولی خب قابل انتظار هست که وقتی گرگسار خشم خودش رو نشون میده، خب پاسخ اون خشم هم چیزی به جز شمشیر نباید باشه. گرگسار پیش از این و پیش از گذشتن از اون رودخانه شادمانی خودش رو نشان داده بود از اینکه اسفندیار وعده های خوب بهش داده، وعده فرمان روایی بر رویندش رو بهش داده. خب چرا اون شادمانی رو ادامه نداد؟ گرگسار میتونست بگه نه، شما هر اختیاری دارید، اختیار دارید که ارجواس رو بکشید، توران رو فتح بکنید، غارت بکنید، اشکالی نداره، فقط من رو به اون خواسته هام برسونید. خب گرگسار میتونست اینها رو بگه ولی نگفت. گرگسار همچنان وفادار هست به ارجواس و به توران زمین، با اینکه شادمانی خودش رو نشون داده بود، شاید اون شادمانی ساختگی بوده، اون شادمانی که پیش از گذشتن از رود نشون داده بود، شاید امیدوار بوده که به گونه‌ای بتونه رها بشه از بند اسفندیار و به ارجواس بپیونده. ولی خب وقتی ناامید میشه و میبینه که اسفندیار به نزدیکی رویندش رسیده، دیگه اون خشم خودش رو نشون میده و نفرین میکنه به اسفندیار و خب پاسخش هم چیزی جز مرگ نیست.
و همونطوری که شما اشاره کردین آقای فکری، واقعا خب جالبه، گرگسار دو تا گزینه داشت، خیلی راحت میتونست در واقع به دروغ و با ریا یک حالتی از خودش نشون بده که بعد هم زنده بمونه هم به درجات بالایی برسه، ولی این کارو نمیکنه. اتفاقا با توجه به اینکه ما معمولا خب در شاهنامه اینقدر گفته میشه که تورانی ها در واقع به خصوص اون هزار بیتی که از دقیقی بود که یک سره به آنها دیو خطاب می شد، اما انتظار همه جور واکنش های شاید بشه مثلا اصطلاحاً گفت غیر انسانی رو داریم، ولی اینجا اتفاقا اصلا همچین چیزی نیست و انگار شاعر می خواد به ما نشون بده که دشمنی ایران و توران پایانی نداره. در واقع گرگسار به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه که اسفندیار به این شکل با این جزئیات داره تعریف میکنه که من ارجاسپ رو خواهم کشت، کهرم رو خواهم کشت، همینجور نام میبره زن و کودکان شما رو اسیر خواهم کرد. میگم به نظر میرسه واقعا اسفندیار اینها رو از روی یک قصد و نیتی داره با اونم با این همه جزئیات میگه، و از اون طرف هم گرگسار نشون میده که به هیچ وجه این دشمنی پایانی نداره.
خب این هم از هنرهای فردوسی است و تفاوت فردوسی با شاعران دیگه، شاید با خود دقیقی، اینکه توران رو کاملا سیاه نشون نمیده، دوست نداره که جبهه دشمن رو یک جبهه کاملا سیاه نشون بده، اینکه سرداران پادشاه توران وقتی جانشون رو در خطر ببینن به پادشاه خیانت بکنن و به فکر جان خودشون باشن. نه، او گرگسار رو وفادار نشون میده به ارجاس و خشمگین میشه از سخنانی که اسفندیار میگه و نفرین میکنه به اسفندیار. گرگسار هم یک سردار وفادار به ارجاس، وفادار به شاه توران نشون داده میشه. این هنریست که فردوسی از خودش نشون میده. او مثل دقیقی نیست که همش جبهه توران رو جادوستان، جایی که فقط جادوگران و دیوان و اهریمنان حضور دارن، نشون بده. نه، فردوسی توران رو هم نشون میده که اونجا هم انسانیت، حمیت و غیرت یا وفاداری به پادشاه در توران هم وجود داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر این داستان رو ادامه خواهیم داد. به گرد بیابان همی بنگرید، دو ترک اندران دشت،
پوینده دید. همی رفت پیش اندرون چار سگ، سگانی که نخجیر گیرد به تگ. زبالا فرود آمد اسفندیار، به چنگ اندرون نیزه کارزار. به نیزه از اسپان جدا کردشان، پیاده به بالا برآوردشان. بپرسید گفتیم دز نامدار، چه جای است و چند است در وی سوار. از ارجاسب چندی سخن راندند، همه دفتر دز برو خواندند. که بالا و پهنای دز را ببین، دری سوی ایران دری سوی چین. بدو اندرون تیغ زن 30,000، سواران گردن کش نامدار، همه پیش ارجاسب چون بندند، به فرمان و رایش سرفگندند. خورش هست چندانک اندازه نیست، به خوش درون بار اگر تازه نیست. اگر در ببندد به 10 سال شاه، خورش هست چندانک دارد سپاه. اگر خواهد از چین و ماچین سوار، بیاید برش نامور 100,000. نیازش نیاید به چیزی به کس، خورش هست مردان فریاد رس. چو گفتند او تیغ هندی به مشت، دو گردن کش ساده دل را بکشت. وزانجا بیامد به پرده سرای، ز بیگانه پردخت کردند جای. پشوتن بشد نزد اسفندیار، سخن رفت هر گونه از کارزار. بدو گفت جنگی چون این دز به جنگ، به سال فراوان نیاید به چنگ. مگر خار گیرم تن خیش را، یکی چاره سازم بدندیش را. تو ایدر شب و روز بیدار باش، سپه راز دشمن نگهدار باش. تنانگه شود بیگمان ارجمند، سزاوار شاهی و تخت بلند. کزنبوه دشمن نترسد به جنگ، به کوه از پلنگ و به آب از نهنگ. به جایی فریب و به جایی نهیب، گهی بر فراز و گهی در نشیب. چو بازارگانان بدین دز شوم، نگویم کسی را که من پهلوم. فراز آورم چاره از هر دری، بخوانم ز هر دانشی دفتری. تو بی دیده بان و طلایه مباش، ز هر دانشی سست مایه مباش. اگر دیده بان دود بیند به روز، شب آتش چو خورشید گیتی فروز. چنان دان که آن کار کرده من است، نه از چاره هم نبرد من است. سپه را بیارای و زیدر بران، زرهدار با خود و گرز گران. درفش من از دور بر پای کن، سپه را به قلب اندرون جای کن. بران تیز با گرزه گاو سار، چنان کن که خوانندت اسفندیار. وزان جایه ساربان را بخوان، به پیش پشوتن به زانو نشاند. بدو گفت 100 بار کش سرخ موی، بیاور سرفراز با رنگ و بوی. از او 10 شتر بار دینار کن، دگر 5 دیبای چین بار کن. دگر 5 هرگونه گوهران، یکی تخت زرین و تاجی گران. بیاورد صندوق 80 جفت، همه بند صندوق ها در نهفت. 160 مرد از یلان برگزید، کز ایشان نهانش نیامد پدید. تنی 20 از نامداران اوی، سرفراز و خنجر گزاران اوی. بفرمود تا بر سر کاروان، بوندان گران مایگان ساروان. به پای اندرون کفش و بر تن گلیم، به بار اندرون گوهر و زر و سی.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، لطفا خلاصه ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، اسفندیار در اندیشه بود که چگونه میشه این رویندج رو فتح کرد. میبینه که دوتا تورانی که هر کدوم دوتا سگ شکاری هم در کنار دارن، دارن رد میشن. میره و اونها رو به اصطلاح دستگیر میکنه و میپرسه ازشون که مشخصات این دژ رو و نیروهایی که درش هستند رو بگن. اونها هم توصیف میکنن که این دژ دری رو به ایران داره، دری رو به چین داره از نظر وسعت و 30,000 سپاهی هم درش هست و هیچ نیازی به خوراک هم نداره، برای 10 سال همه چیز درونش هست و اگر ارجاس بخواد میتونه 100,000 نیروی مسلح هم فرا بخونه از جاهای دیگه برای کمک به این دژ و خب همگی فرمان بردار ارجاس هم هستن. خب اسفندیار اینها رو که میشنوه، خب اون دو نفر تورانی رو از پای در میاره و دیگه کاملا ناامید میشه از اینکه با نیروی نظامی بتونه دژ رو فتح بکنه و در پی فریب و نیرنگ هست و به پشوتن میگه که من باید از جان خودم بگذرم و در کسوت یک بازرگان وارد این دژ بشم و توصیه میکنه که پشوتن هم دیدبانی همیشه آماده داشته باشه که دژ رو زیر نظر داشته باشه و اگر دودی در روز یا آتشی در شب دیدند، بدونن که من هستم و پیامی است از سوی من که شما آماده بشید برای فتح دژ و میگه که ساربانی هم فرا بخونید که بتونه برای من کاروانی تجاری فراهم بکنه و میگه که 100 شتر براش آماده بکنند و چند شتر کالاهای تجاری و چند شتر هم زر و سیم و 160 نفر هم از سرداران خودش رو در صندوق‌هایی پنهان میکنه که مثلا اینها کالای تجاریه ولی خب دشمنان که آگاه نیستن، اونها سردارانی ماهر هستن و 20 نفر از سرداران رو هم در کسوت بازرگان همراه خودش میکنه برای اینکه برن و وارد دژ بشن.
خب جالب آقای فکری، در بخش گذشته دیدیم که چگونه وقتی که خب برحال اسفندیار دیگه کارش با گرگسار تمام هست، نیاز به گرگسار نداره، به شکلی او رو از پای در میاره و در اینجا هم دو تن رو میبینن که کاملا بیگناه دارن مسیر خودشون رو میرن، حالا در پی شکار هستن، سوالهایی از اون میکنند و وقتی که برحال جواب اون سوال ها رو گرفتن، اونها رو هم میکشن بیگناه. البته که به نظر میرسه خب اگر اینا زنده بمونند و برند به حتما خودشون رو به شهر میرسونند و اعلام میکنند که مثلا همچین سپاهی رو دیدن، همچین سوال هایی شد، همچین کسانی رو دیدن، ولی به هر حال کمی هم به نظر ما خواننده امروزی بی‌رحمانه میرسه دیگه. شما یک هدفی دارید، به هدفت که میرسید دیگه بقیه چیزا دیگه مهم نیست.
بله خب، ولی اشاره درستی کردید، به نظر ما امروزی ها این اشتباهه، ولی اگر خودمون رو جای اون سرداری بگذاریم که رفته در خاک دشمن و میخواد یک عملیات نظامی رو انجام بده، خب شما همین کار انجام میدادین حتما. وقتی افرادی از دشمن به دست شما افتادن و اطلاع اونها رو به اصطلاح تخلیه اطلاعاتی کردین، اونها رو نمیتونین زنده بگذارین، چرا که خبر میدن. همین کار رو گیو هم انجام داد، وقتی به دنبال کیخسرو رفت به توران زمین، از هر کسی که میپرسید درباره کیخسرو و اینکه محل زندگیش کجاست یا ویژگی های اون مکان چگونه است، در اون 7 سالی که در پی کیخسرو بود، از هر کسی که میپرسید و پس از اینکه بهش پاسخ میدادن، اون رو از پای در می آورد. این یک استراتژی هست که در هنگام جنگ و به ویژه در هنگامی که شما پنهانی وارد خاک دشمن شدید، ناچار هستید که این کار رو انجام بدید.
و اشاره جالبی هم آقای فکری فردوسی میکنه. اسفندیار اینها رو میبینه و بعد با نیزه اینها رو از اسب جدا میکنه و میاره اونها رو پایین و بعد از اونها شروع میکنه که پرسش هایی رو پرسیدن. ولی خود این صحنه جذابی هست.
بله دیگه، این از نشانه های پهلوانی اسفندیار هست که فکر میکنم همچین صحنه ای رو پیش از این هم از رستم دیده بودیم.